آیا کنسرسیوم غنی‌سازی راهکار حل اختلاف هسته‌ای ایران و غرب است؟ هم‌میهن، متن پیشروی در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. این نخستین بار نیست که ایده تشکیل نهاد مشترک برای مدیریت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران مطرح می‌شود. این ایده از نخستین روزهای مذاکرات هسته‌ای ایران و 1-5 بارها به شکل‌های مختلف مطرح شده است. نقطه تقابل میان طرفه‌ای مذاکره همواره یک موضوع بوده است: محل قرار گرفتن تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم. شهاب شاه سواری همزمان با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای، بار دیگر ایده تشکیل کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای برای افزایش نظارت‌ها بر برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران احیا شده است. روزنامه نیویورک تایمز همزمان با دور نخست گفتگوهای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در گزارشی مدعی شد که در این مذاکرات احتمال تشکیل یک نهاد چند جانبه برای مدیریت تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی ایران پیشنهاد شده است. نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه ایرانی بدون ذکر نام مدعی شده است که معلوم نیست که قرار است آمریکا یا یک کشور ثالث، ترجیحاً یکی از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس، در این نهاد مشارکت داشته باشند. حسین موسویان، مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران، یک روز پیش از برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط نوشت: راه حل همان چیزی است که من سالها مکرر در نوشته‌ها و مصاحبه‌ها و سمینارهای بین‌المللی پیشنهاد کرده‌ام، تشکیل کنسرسیوم مشترک هسته‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس. این نخستین بار نیست که ایده تشکیل نهاد مشترک برای مدیریت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران مطرح می‌شود. این ایده از نخستین روزهای مذاکرات هسته‌ای ایران و 1-5 بارها به شکل‌های مختلف مطرح شده است. نقطه تقابل میان طرف‌های مذاکره همواره یک موضوع بوده است: محل قرار گرفتن تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم. این اختلاف ناشی از دو دیدگاه متفاوت به پرونده هسته‌ای ایران است. تهران معتقد است که هیچ ممنوعیتی در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی از جمله پیمان عدم اشاعه برای در اختیار داشتن برنامه غنی‌سازی بومی وجود ندارد و ایده ایجاد نهاد بین‌المللی در خاک ایران تنها با هدف برداشتن گام‌های اعتمادساز مطرح می‌شود تا طرف غربی از طریق مشارکت در فرایند مدیریت و عملیات غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطمینان پیدا کند. در طرف غربی این گونه برآورد می‌شود که ایران نیازی به در اختیار داشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود ندارد و تشکیل کنسرسیوم به معنای گامی اعتمادساز است که ایران با مشارکت در فرایند مدیریت تأسیسات غنی‌سازی در خارج از خاک خود به شکل تضمین شده سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را دریافت کند. این اختلاف نظر باعث شده است که ایده تشکیل کنسرسیوم هرگز به عنوان راهکار مورد پذیرش دو طرف عملی نشود. تحلیلگران آمریکا از تمایل دونالد ترامپ و دولتش نسبت به مشارکت کارشناسان و بازرسان آمریکایی در بازرسی و نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران سخن می‌گویند. مشخص نیست سازوکار مورد توافق برای چنین نظارتی شامل تأسیس یک نهاد جدید باشد یا بر مبنای سازوکارهای بین‌المللی موجود پیش برود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی لغزشده‌ای که برای اندیشکده موقوف کارنگی برای صلح بین‌الملل آماده کرده بود، پیشنهاد مشارکت آمریکا در توسعه برنامه هسته‌ای ایران را مطرح کرده بود. برخی از رسانه‌ها نیز به تازگی در مورد گفتگوی ایران و آمریکا برای انعقاد یک قرارداد هسته‌ای مبنی بر ماده 123 قانون انرژی اتمی آمریکا گزارش‌هایی منتشر کردند. آمریکا قبلاً چنین توافقی را با امارات متحده عربی، البته با شرط مضاف اجتناب از غنی‌سازی در خاک امارات، امضا کرده است و گزارش‌ها حاکی از این است که مذاکراتی با عربستان سعودی نیز برای امضای یک قرارداد مبتنی بر ماده 123 در جریان است که احتمال دارد در سفر پیشروی دونالد ترامپ به عربستان سعودی پیشرفت‌هایی در آن حاصل شود. برخی از ناظران این احتمال را مطرح کرده‌اند که ممکن است سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا با توافق آمریکا و عربستان سعودی به همگره بخورند و نوعی مشارکت سه‌جانبه بین تهران، ریاض و واشنگتن شکل بگیرد. مشارکت خارجی در تأسیسات ایرانی. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند نگران هستند در صورت ایجاد تأسیسات غنی‌سازی حتی تحت مدیریت یا مالکیت خارجی در خاک ایران، ایران هر زمان که خواست این تأسیسات را مصادره کند و پرسنل خارجی را از خاک خود اخراج کند. اما بخش اعظم صحبت‌ها در مورد کنسرسیوم مربوط به زمانی بود که ایران هنوز غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در مقیاس وسیع را آغاز نکرده بود. امروز تأسیسات غنی‌سازی ایران در مرحله‌ای غیرقابل بازگشت از پیشرفت قرار گرفتند و ایده‌های جدید کنسرسیوم نه به معنای ساخت تأسیسات جدید بلکه به معنای ایجاد فرآیندهای مدیریتی و نظارتی مشترک با دیگر کشورها است. احیای ایده کنسرسیوم شاید با تمایل عربستان سعودی به ایجاد برنامه غنی‌سازی بومی در خاک خودش بی ارتباط نباشد. اشاره مذاکره کننده پیشین هسته ای ایران به تشکیل کنسرسیوم کشورهای کرانه خلیج فارس و خبر نیویورک تایمز در مورد احتمال مطرح شدن یک کشور عربی منطقه به عنوان شریک ایران در کنسرسیوم غنی‌سازی از همین موضوع ناشی می شود. ایده جدید بر این مبنا است که با مشارکت عربستان سعودی در برنامه غنی‌سازی ایران، واشنگتن با یک تیر دو نشان بزند و هم سازوکار نظارت و بازرسی جدیدی از طریق یک کشور همسایه در برنامه غنی‌سازی ایران ایجاد کند و هم جاه‌طلبی هسته سعودی را به نحوی کنترل کند. موضوع کنسرسیوم منطقه‌ای هم در گذشته بارها مطرح شده بود. سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان سعودی سال 1386 پیشنهاد داده بود که کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای با مشارکت ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در یک کشور بی‌طرف مانند سوئیس ایجاد شود. البته این پیشنهاد با توجه توجه اصرار ایران برقرار گرفتن تأسیسات غنی‌سازی در خاک ایران مورد توجه قرار نگرفت. با این حال در همان دوران هم مقام‌های ارشد ایرانی پیشنهاد می‌دادند که کشورهای دیگر از جمله کشورهای عربی منطقه می‌توانند از دانش فنی ایران برای غنی‌سازی بهره‌مند شوند. محمد جواد لاریجانی، دیپلمات پیشین ایران در همان دوران با این ادعا که آمریکا هرگز حاضر نمی‌شود فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اختیار کشورهای عربی منطقه قرار دهد، از کشورهایی مانند عربستان دعوت کرده بود که به ایران بیایند و از فناوری‌های ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود استفاده کنند. این موضوع در سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران هم انعکاس یافته بود. موقعیت هسته‌ای کشورهای منطقه نسبت به دو دهه پیش تغییر چشمگیری پیدا کرده است. مصر و ترکیه در حال حاضر در آستانه بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای هستند که روسیه برای آنها ساخته است. هرچند برخلاف نیروگاه هسته‌ای بوشهر، دولت‌های مصر و ترکیه نقشی در مدیریت، بهره‌برداری و تأمین سوخت نیروگاه‌های نخواهند داشت و روسیه به صورت کامل بهره‌برداری و مدیریت نیروگاه‌ها را در اختیار دارد. امارات متحده عربی هم در طول سال‌های گذشته بخش بزرگی از نیروگاه براکه را که توسط کره جنوبی و با فناوری آمریکایی ساخته شده است، مورد بهره‌برداری قرار داده است. در حال حاضر میزان تولید برق هسته‌ای امارات بیش از 5 برابر ظرفیت تولید برق هسته‌ای ایران است. تامین سوخت نیروگاه هسته‌ای امارات نیز توسط کره جنوبی تضمین شده است و در عین حال ابوظبی با امضای توافقنامه‌ای با ایالات متحده آمریکا برای همیشه از حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای در خاک این کشور چشم‌پوشی کرده است. ایران همین حالا هم صاحب سهم کنسرسیوم است. ایده ی تشکیل کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای برای برنامه هسته‌ای ایران قدمتی به اندازه عمر برنامه هسته‌ای ایران دارد. ایران نخستین بار سال 1353، یک سال قبل از انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، وارد ترتیبات تولید سوخت هسته‌ای در اروپا شد. با تشکیل شرکت فرانسوی ایرانی غنی‌سازی اورانیوم از طریق انتشارات گازی سوفیدف که 60% سهام آن متعلق به فرانسه و 40% سهام آن متعلق به ایران بود، وارد کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای اورودیف یوردف شد. با توجه توجه سهم 25% سوفیدیف از این کنسرسیوم، مجموعاً 10% از کل سهام اورودیف به ایران تعلق گرفت. بلژیک، فرانسه، ایران، ایتالیا و اسپانیا سهامداران این کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای بودند. ایران 1,180,000,000 دلار وام برای توسعه اورودیف در اختیار این نهاد قرار داد. زمانی که تأسیسات اورودیف در فرانسه آغاز به کار کرد، انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده بود. به این اورودیف نسبت به اجرای تعهدات از جمله بازپرداخت وام دریافتی و واگذاری سوخت هسته‌ای و رادیوایزوتوپ‌های دارای کاربرد پزشکی به ایران خودداری کرد. فرانسه مدعی است که قرارداد با ایران در سال 1990 پایان یافته است و اورودیف دیگر تعهدی برای واگذاری اورانیوم غنی شده به ایران ندارد. ایران در مذاکرات خود بارها به تجربه تلخ اورودیف اشاره کرده است و تاکید می‌کند که عدم ایفای تعهدات اورودیف به بهانه تحریم‌ها ایران را نسبت به قرار گرفتن تأسیسات غنی‌سازی در خارج از خاک خود بدبین کرده است. با این حال ایران در پی بحران پرونده هسته‌ای و آغاز مذاکرات با طرف‌های غربی چند بار ایده تأسیس یک کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای تحت مدیریت غیر ایرانی یا مشترک را در خاک ایران مطرح کرده است. پیشنهاد دو دهه دهه یکی از نخستین اشاره ها به ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی سوخت هسته‌ای در خاک ایران به سال 1385 برمی‌می. علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در فروردین 1385 در گفتگویی با نشریه فرانسوی لوپوئن گفت: می توان تصور نمود که یک شرکت بین‌المللی تأسیس شده تا این فعالیت‌ها را در بخشی از خاک ایران که به این شرکت واگذار می‌گردد انجام دهد. بدین شیوه می توانیم به دو هدف خود برسیم. از سوی فعالیت های پژوهشی را دنبال و از سوی دیگر برای نیروگاه های برق هسته‌ای که قصد داریم بسازیم، سوخت هسته‌ای مورد نیاز را تولید کنیم. لاریجانی در این مصاحبه در خصوص سازوکار تأسیس چنین شرکتی توضیح داد: تأسیس شرکتی مشترک را در نظر داریم که سرمایه گذاری آن بین چند کشور مانند ما، فرانسه، آلمان و روسیه تقسیم خواهد شد. آن بخش از خاک ایران به این شرکت برای مدت زمانی که باید تعیین شود و می تواند بسیار طولانی باشد، اجاره داده خواهد شد. مهماه همان سال محمد سعیدی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، این بار ایده غنی‌سازی اورانیوم توسط فرانسه در خاک ایران را مطرح کرد. سعیدی، معاون وقت سازمان انرژی اتمی، در گفتگو با یک شبکه رادیویی فرانسوی گفت: فرانسه رسماً می‌تواند یک کنسرسیوم بین‌المللی برای تولید سوخت هسته‌ای در ایران تشکیل دهد. فرانسه از طریق شرکت‌های هسته‌ای اورودیف و آروا می‌تواند به شکل ملموس بر فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران نظارت کند. در این دوران، پیشنهاد متقابل از سوی روسیه مطرح شده بود. ایده روسیه تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی با همکاری روسیه و کشورهای اروپایی در خارج از خاک ایران برای تولید سوخت هسته‌ای و واگذاری محصول به ایران بود. علی لاریجانی در گفتگو با خاویر سولانا، کمیسر وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که ایران تنها در صورتی این پیشنهاد را می‌پذیرد که تأسیسات غنی‌سازی مذکور در خاک ایران قرار داشته باشد. این موضوع مورد توافق طرف غربی قرار نگرفت. اما به نوشته واشنگتن پست بر اساس تفاهم نانوشته میان خاویر سولانا و علی لاریجانی مقرر شد که همین پیشنهاد مبنای گفتگوهای بیشتر دو طرف برای رسیدن به یک راه حل میان قرار بگیرد. هرچند ایده تشکیل کنسرسیوم هرگز جنبه عملی پیدا نکرد، اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، در مصاحبه با رسانه‌های خارجی بارها این ایده سخاوتمندانه ایران را به عنوان راهکاری برای پایان دادن به اختلاف‌ها عنوان کرد. این ایده بار دیگر در دوران تصدی سعید جلیلی به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران مطرح شد. رسول موحدیان عطار، سفیر وقت ایران در لندن سال 1387، بار دیگر پیشنهاد تأسیس کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای را در خاک ایران به عنوان پیشنهاد ایران در مقابل ابتکار جامد خاویر سولانا، کمیسر وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مطرح کرده بود. پیشنهاد جدید ایران تشکیل چند کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران بود که به صورت متمرکز توسط طرف‌های خارجی مدیریت و نظارت شوند. سال 1389 ایران پیشنهاد بروز شده را برای تشکیل کنسرسیوم ارائه داد. علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، پیشنهاد داد که کنسرسیوم غنی‌سازی مشترک ایران و روسیه تشکیل شود که در قالب آن بخشی از فرایند غنی‌سازی در خاک ایران و بخشی از فرایند غنی‌سازی در خاک روسیه انجام شود و ایران بتواند تحت لیسانس روسیه سوخت مورد نیاز رآکتورهای خود را تولید کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به این پیشنهاد تاکید کرد که روسیه در زمینه غنی‌سازی سوخت هسته‌ای به ایران اعتماد ندارد. وی گفت: اطلاعاتی را درباره این که ایران تصمیم گرفته برای اهداف نظامی غنی‌سازی کند در اختیار نداریم، ولی اعتماد کاملی هم نداریم که کل برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. به همین دلیل اظهارات صالحی برای تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای با روسیه نیازمند تحلیل بیشتری است. نظارت متقابل، به نظر می‌رسد که مسئله کنسرسیوم در شرایط فعلی با توجه توجه پیشرفته برنامه غنی‌سازی بومی ایران تا حدود زیادی منتفی باشد. در واقع اگر قرار باشد نهاد جدیدی تأسیس شود، این نهاد ناظر بر برنامه غنی‌سازی است که تحت مالکیت ایران قرار دارد. به این شاید نزدیکترین ایده به تشکیل یک نهاد جدید برای نظارت بر چرخه سوخت هسته‌ای ایران تکرار تجربه مشترک برزیل و آرژانتین باشد. برزیل و آرژانتین به عنوان دو رقیب منطقه‌ای در دهه 1980 هر دو دارای برنامه‌های هسته‌ای بودند. با توجه توجه نگرانی‌ها نسبت به تمایل حکومت نظامیان در برزیل برای ساخت سلاح هسته‌ای، آرژانتین هم در رقابت با همسایه بزرگ خود برنامه‌هایی را برای توسعه فنی زیرساخت‌های هسته‌ای در سر داشت. این رقابت با تحولات سیاسی در هر دو کشور و تشکیل حکومت‌های دموکراتیک به نوعی همکاری مشترک برای رفع نگرانی‌های متقابل تبدیل شد. دو طرف تصمیم گرفتند برای اطمینان نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای یکدیگر، یک نهاد مستقل دو جانبه تشکیل دهند که بر اساس آن بازرسان برزیلی و آرژانتینی بر برنامه هسته‌ای کشور مقابل نظارت کنند و با ارزیابی مواد هسته‌ای موجود و تأسیسات هسته‌ای در خاک دو کشور از عدم انحراف برنامه هسته‌ای یکدیگر اطمینان حاصل کنند. در صورتی عربستان سعودی نیز برنامه خود را برای ایجاد چرخه سوخت هسته‌ای بومی در خاک این کشور پیش ببرد، آنگاه تجربه برزیل و آرژانتین در تشکیل نهاد موسوم به آژانس برزیلی آرژانتینی حسابرسی و کنترل مواد هسته‌ای ABACC می‌تواند الگویی قابل قبول برای همکاری تهران و ریاض در حوزه هسته‌ای و برطرف کردن نگرانی‌های طرف مقابل باشد.